استراتژی هست به نام اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز. من پیشنهاد نمی کنم همیشه که شما یه اقیانوس آبی داشته باشید، یعنی برید یک بازار کاملا خالی، یک بازار کاملا غیر رقابتی پیدا کنید یا بسازید برای خودتون، چون احتمالش بسیار کم. اما در اقیانوس های قرمز هم شانس پایینی برای دیده شدن وجود داره. اقیانوس قرمز در اصطلاح اونجایی میگن که یک بازاری برای یک محتوا یا یک بیزینسی یا یک تجارتی وجود داره و افراد همه در اون دارن فعالیت میکنن و تلاش میکنن که هر کسی سهم بزرگتری رو به دست بیاره از اون بازار، و این رقابته مثل دریایی که توش ماهی کمی وجود داره باعث میشه که شکارچی ها به همدیگه حمله کنن و اون اقیانوس رو قرمز کنن. بگذاریم از این مسئله. این که شما باید یک جایی رو پیدا کنید در حیطه مخاطبان که هم طرفدار داشته باشه، هم موضوعی که میخواید نسبت به اون مخاطبانی که قراره انتخاب کنید موضوعی باشه که تقریبا توش رقابت کمتر باشه، تا وقتی قراره دیده بشید افراد به خاطر اون شما رو انتخاب کنن از بین دیگر رقبایی که دارن روی اون موضوع کار میکنن. مثلا اگر شما ببینید مثلا مسئله پادکست های علمی خیلی مسئله جذاب و جالبی هست و باعث شده مخاطب زیادی به سمت خودش جلب بکنه، شما باید در کنار اینکه این موضوع رو میخواید انتخاب کنید، دایره ای از مخاطبین رو انتخاب کنید تا بتونید مؤثرتر واقع بشید، دایره ای که کمتر بهش توجه شده. و بعد از انتخاب این دایره و این مخاطبینی که کمتر براشون محتوا تولید شده وارد عمل بشید. مثالش هم حالا در زمینه صنعت میتونم مثلا روی ماشین کرایسلر اشاره بکنم که اولین بار اومد یک مینی ون ساخت که نه ون بود نه ماشین سدان بود و توجهش به مخاطبینی بود که تعدادشون زیاد بود، یعنی اون مشتریانی که تعدادشون زیاد بود و بار زیادی هم داشتن، نه ماشین سدان براشون جواب میداد، یه ماشین سواری معمولی، نه میخواستن که ون داشته باشن که جاگیره و همه جام نمیشه اونو پارک کرد. شما باید یک بازاری پیدا بکنید که همچین دایره‌ای داشته باشه. این ظرافت و انتخاب ظریفی که شما در نهایت بهش میرسید خیلی به شما کمک میکنه که در استمرار تولید محتواتون موفق بشید. وقتی اونها رو شناسایی کردید، وقتی اون اقیانوس تقریبا آبی خودتون رو پیدا کردید و تونستید تو اون زمینه محتوا تولید کنید، میتونید امیدوار باشید که محتوایی که تولید کردید در نهایت یک جایگاه خوب پیدا میکنه. همونطور که خیلی بعضی از پادکسترهای ما هستن که محتوای الان دارن تولید میکنن که به دلیل اینکه به قولی اولی بودن در انتخاب مخاطب و بازار درستی انتخاب کردن، هنوز هم محتواشون با نام خودشون شناخته میشه. یا مثلا وقتی که انواع اون پادکست ها، من نمیتونم اسم ببرم، انواع اون پادکست ها رو ما میشنویم، میگیم این هم که مثل پادکست های فلانیه. یا مثلا میخوایم تعریف کنیم از یک مجموعه پادکست جدید، میگیم که پادکست هاش مثل پادکست های آقای فلانیه. و این باعث میشه که اون دایره شما به نام شما حتی و اون نوع محصول به نام شما شناخته بشه، و این اتفاق اتفاق خوبیه.
بعد از اونها فقط یک کافه، کافه رادیو.
کتاب‌های کودک و رمان‌های نوجوان‌ها چند سالی میشه که جای چشمگیری در ادبیات پیدا کردن. از اولین کتاب‌هایی که برای نوجوان‌ها نوشته شده تا امروز، شکل و شمایل کتاب‌های مختص این گروه سنی حسابی تغییر کرده. دیگه توی داستان‌ها خبری از پند و نصیحت مستقیم نیست، اما در عوض داستان‌ها اونقدر قوی شدن که درس زندگی به مخاطبان خودشون میدن و راه‌های مقابله با سختی‌ها و ناملایمات زندگی رو نشون میدن و کاری میکنن که مخاطب با خوندن یک داستان قدرت درک و همدلیش رو تقویت کنه. اما کتاب امروز کافه رادیو بر سر میز ادبیات جهان، کتاب پسر، موش کور، روباه و اسب داستانی لطیف و تأثیرگذار نوشته چارلی مکسیه. این داستان به زیبایی از رابطه دوستی صحبت میکنه که بین یک پسر، موش کور، روباه و اسب شکل میگیره و از موفقیت، امید، شجاعت و مهربانی حرف میزنه و اون رو یادآوری میکنه. تعداد کتاب‌هایی که درباره دوستی نوشته شده کم نیست، اما تعداد اونهایی که واقعاً به دل میشینه و لبخند به لب میارن هم چندان زیاد نیست. خوشبختانه کتاب پسر، موش کور، روباه و اسب یکی از همین کتاب هست. چارلی پسرک تنهاییه که به دنبال دوست میگرده. اون در مسیرش با یک موش کور آشنا میشه. چارلی از ترس‌هاش به موش میگه و موش کور به اون کمک میکنه تا با ترس‌هاش روبرو بشه و اونها رو کنار بذاره. اونها با همدیگه روباهی رو که در تله گرفتار شده نجات میدن. کمی بعدتر به اسبی میرسن که استعدادهای زیادی داره، اما استعدادهاش رو از همه پنهان کرده. به نظر میرسه تمام موجوداتی که حالا با هم دوستان نزدیکی شدن قراره که توی زندگیشون تغییر کنن. چارلی مکسی برای این کتاب تصاویر زیبا و منحصر به فردی به وجود آورده. تصاویری که در عین سادگی به انتقال پیام کمک میکنه و جذابیت بصری کتاب رو هم افزایش میده. ممکنه با خوندن این داستان قهرمان دیگه دنیای ادبیات شازده کوچولو به یاد شما بیاد. اما نکته مهمی که در مورد کتاب پسر، موش کور، روباه و اسب میتونم بهتون بگم این که داستانی زیبا و لطیف داره که مخاطب سنی خاصی نداره و همه میتونن از داستان اون لذت ببرن. اما با این حال این کتاب برای کودکان و نوجوانان میتونه بسیار بسیار جذاب باشه. چارلی مکسی نویسنده کتاب پرفروش پسر، موش کور، روباه و اسب متولد 1962. مکسی کاریکاتوریست و تصویرگر دانشگاه آکسفورد و با همکاری ریچارد کورتیس برای کار بر روی پروژه وحدت نلسون ماندلا انتخاب شد. همچنین اولین نمایشگاه اون برای کتاب معروفش در نوامبر سال 2019 در لندن برگزار شد. پشت جلد این کتاب نوشته: موش کور پرسید وقتی بزرگ بشی میخوای چی بشی؟ پسر گفت مهربون.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان. کافه رادیو. یک فنجان چای در کافه رادیو.
با توجه به اینکه داریم به دوم بهمن ماه روز آیین اختتامیه جشنواره پادکست فارسی نزدیک میشیم، از علی میخوام که یه مقداری در مورد اختتامیه این جشنواره با ما و شما صحبت کنن.
خب همونطور هم که میدونید جشنواره پادکست فارسی یا رویداد پادکست فارسی دیگه داره به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه. داوری این جشنواره که اتفاق بسیار خوبی بود، اتفاق بسیار اثر بخشی بود به نظر من در جامعه پادکست فارسی و جامعه نوپا و پرمخاطب پادکست فارسی، واقعا اتفاق بزرگی بود و به نهایت فکر میکنم ایستگاه آخر دوم بهمن ماه اختتامیه اولین رویداد پادکست فارسی برگزار میشه در مجموعه برج میلاد سالن سعدی از ساعت 13 تا 17 و ما دوست داریم دوستان رو نزدیک ببینیم، در خدمتشون باشیم. حواشی بسیار جذابی خواهیم داشت، کارگاه هایی قرار برگزار بشه توسط اساتید بزرگی که خب تلاش کردیم اونها رو به جمع خودمون اضافه کنیم و شاهد این باشیم که در کنار برگزاری اختتامیه افراد بیان توی کارگاه ها شرکت کنن، به اطلاعاتشون افزوده بشه و این جامعه‌ای که ساخته شده، این جامعه پادکست فارسی تقویت بشه. همونطور که قبلا هم گفتم، به نظر من یکی از بهترین نوع محتواهایی که الان داره در جامعه تولید کننده محتوای فارسی اتفاق میفته پادکسته و توش واقعا اطلاعات خوبی رد و بدل میشه، مردم میتونن به منابع خوبی دسترسی پیدا کنن. کسانی که الان دارن تو این زمینه کار میکنن و تولید محتوا میکنن بچه‌های پژوهشگر و صادق و روراستی ان و محتواهایی هم که تولید میکنن عموما به دل میشینه و محتواهای خوب و جونداریه. من دعوت میکنم که دنبال کنن شنوندگان عزیز این داستان رو، دعوت میکنم که حتما جز مشتریان پادگیرهای مختلف بشن و از این فرصت استفاده کنن. فرصتی که ما در کلان شهرها الان درگیرش هستیم، ترافیک و مسئله رفت و آمد، میتونه تبدیل به یک نقطه قوت بشه برای افراد گوش کردن به پادکست ها، گوش کردن بعد خب تعدادشون هم بسیار زیاده، یعنی تو همه نوع سلیقه الان پادکست داره تولید میشه و این خیلی نکته خوبیه و افراد میتونن گوش کنن به اهدافشون برسن در این مدت زمانی که الان در داخل ترافیک هستن، در مکانهایی هستن که زمانشون داره میسوزه و به نظر من فرصت بسیار خوبیه. من با شما خداحافظی میکنم، روز شما بخیر باشه.
خب از علی بیاگوی خیلی متشکرم. هفته ی آینده روز یکشنبه باز هم بر سر میز تولید محتوا و پادکست در کافه رادیو کنار شما خواهیم بود. تمام کتاب‌های قدیمی را در جستجوی تو ورق زدم، بارها خطوط پیشانیم را خواندم، با همه کلماتی که نوشتم حرف زدم. اینجا همه گل‌ها عطر تو را دارند. میگویم چقدر دوست دارم با تمام زبان‌ها با تو حرف بزنم. به من بیاموز قنوس درختان و سجده آبشارها را. بگذار با زبان چوپانها با تو حرف بزنم. من عاشقانه میخوانمت. همراهان عزیز من در برنامه کافه رادیو، ضمن این که پیشاپیش سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگم، منتظر دیدن روی زیباتون خواهم بود فردا 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان در کافه رادیو. مراقبت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو جوان با شما صحبت میکنیم. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنم در این ساعت برنامه برترشو رو بشنوید که کاریس با مشارکت مؤسسه آموزشی نیکنامان.
به نام خدا که همیشه با هر لحظه حواسش به همون هست. سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه. شما برترشو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. لطفاً روی موج اف ام ردیف 88 بمونید با ما. اینجا در استودیوی شبکه رادیویی جوان ما در خدمت جناب آقای هیراد زاکر هستیم که ایشون مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستن، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و دارای مدرک مجری تحصیلی از وزارت علوم. آقای زاکر سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
زنده باشید، خیلی ممنونم ازتون. بچا عدد 7 رو توی خاطر داشته باشید و همچنان هم با ما همراه باشید. بهتون میگم که با این عدد چی کار دارید. پرسیدن که پسر من فیزیکش خیلی ضعیفه.
بله.
امتحانش هم فیزیک رو گرفته 12. میشه راهنماییم کنید؟
خواهش میکنم. ببینید، علت اصلی این اتفاق آموزش.
آقا گفتن که از فیزیک هم خیلی خوشش نمیاد.
به خاطر آموزش. ببینید خود من، من فیزیک 100 زدم دیگه. ولی سال دهم، یعنی دوم دبیرستان، اون موقع ما 14 گرفته بودم فیزیک. ببینید چرا؟
چرا؟
چون معلم ما خیلی خوب درس نمیداد. یعنی نه تنها من، بقیه بچهای کلاسمون خیلی چیزی از فیزیک نمیفهمیدن.
یعنی شما دوست نداشتین فیزیک؟
نه واقعا، چون چیزی نمیفهمیدم ازش. میومد سر کلاس یه چیزایی مینوشت روی تخت و میرفت. یعنی نه حوصله داشت به ما توضیحی بده، نه اصلا چیزایی که میگفت ما میفهمیدیم. سر چیزا مینوشت، میگفت شما هم بنویسین و برین خونه.
شما چیکار یعنی کردین؟
ببینید، ولی سال بعدش من شانسی که بردم معلم بهتری پیدا کردم. واقعا دلسوزانه توضیح میداد. وقتی من میدیدم میفهمم، خب علاقه من میشدم. ببینید همه چیز اینطوره ها. یعنی شما فرض بکن اصلا یه بازی رایانه ای رو مرحله اولش رو میخواین رد بکنین، اصلا نمیدونین بعد چی کارش بکنین. آقا من چی کار کنم؟ از کجا باید کلافه میشید دیگه، میذارینش کنار، ازش فرار میکنین، میرین سراغ یه چیز دیگه. واقعا آموزش و معلم مهمترین نقش رو داره. شما نگاه بکنید چرا مدارس تیز هوشان، استعدادهای درخشان هر سال رتبه تک رقمی دارن تو کنکور؟ چرا؟ به خاطر اینکه معلمای خیلی بهتری میرن که آموزش خیلی بهتری رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن. واقعا همه چیز آموزشه. اگر ایشون از فیزیک بدش میاد، ما بهترین آموزش ها رو حتما در اختیارشون قرار میدیم که علاقه من بشن. یعنی همون اتفاقی که برای خود من افتاد براشون تکرار بشه. یا محبود عیسی، ایشون هم فیزیک 14 گرفته بود، میخواست اصلا فیزیک رو حذف کنه، ولی به نقطه‌ای رسید که فیزیک رو 100 زد، 12 تجربی هم شد رتبه. رتبهش. معلم خوب کاملا میتونه این ذهنیت رو تغییر بده. ما بهترین استادا رو، یعنی اساتیدی که مطرح ترین معروف ترین کتابای کمک آموزشی نوشتن رو، تدریسشون رو در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. و ببین، من تو برنامه‌های مختلفی مثلا گفتم آقا شما اگر فیزیک ضعیفت پیش نیازهای ریاضی تو تقویت کنی، این کارا رو بکنی. خیلی وقتا بچه‌ها میگن آقا خب ما کجا بدونیم پیش نیازهای ریاضیش چیه؟ من میگم معلم خوب این کارو انجام میده. یعنی وقتی داره حرکت شناسی درس میده، به جایی میرسه که بچه باید معادله درجه دو بلد باشه، میاد یه یاداوری میگه. نمیاد بگه خب اینو که بعد بدونی ولش کن، میاد میگه خب ببینیم معادله درجه دو سه تا روش حل داره، یکی دلتا گرفتن، یعنی نمیدونم مجموع ضرایب صفر باشه، این کار بکن. یعنی یه یاداوری از معادله درجه دو میگه. اون داوطلبی که پایش ضعیفه هم اینجا احساس میکنه که نه من دارم میفهم، فهمیدم بعد چی کار بکنم. اونی که معادله درجه دو بلد نباشه، خب براش نامفهومه دیگه، میگه آقا چی کار کرد، من اصلا چرا فیزیک نمیفهمم. ما بهترین آموزشا رو درکترشون قرار میدیم. من توصیه میکنم که بیان یه نمونه تدریس ما رو ببینن داوطلبشون، وقتی به چشم خودشون ببینن مطلب رو بهتر یاد میگیرن، وقتی این که از فیزیک بدم میاد این تغییر میکنه.
ممنونم از توضیحتون آقای زاکر. بفرمایید که اگر بخوان با شما در ارتباط باشن چه کنن؟
خواهش میکنم، کافی عدد 7 رو پیامک کنن به سامانه پیامکی ما، شمارهشون ثبت میشه و ما زیر 24 ساعت باشون تماس میگیریم. 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم. بچه ها قبول دارید وقتی که به یه چیزی مسلط میشید اعتماد به نفستونم بالا میره و هیچ وقت هم از اون چیز بدتون نمیاد؟ پس قدرت خودتون رو توی فهم مسائل و مطالب مختلف بالا ببرید. زیباتون به خیر باشه، ممنون که با ما هستید. اما باز هم سوالهای شما در سامانه پیامکیمون. پرسیدین که دختر من پارسال با رتبه 30,000 پشت کنکور موند، از مهر شروع کرد، مشاورم براش گرفتم ولی اصلا پیگیر نیستن.
خواهش میکنم. بله ببینین، ما اولا که سعی کردیم که این پیگیری رو روش نظارت بیشتری داشته باشیم. چطور؟ ببینید، ما به قول فرنگی ها کاملترین المس آموزشی کشور رو درست کردیم. حالا نمیدونم معادل فارسیش چی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه اپلیکیشن درست کردیم، حالا معادل فارسیش رو. نرم افزار. مرسی، ممنونه. ما یه نرم افزاری درست کردیم که همه امکانات آموزشی ما اونجا قرار میگیره. یعنی همش خیلی منسجمه و اولیا هم به همه قسمتاش دسترسی داره. یعنی برنامه هفتگی تو قسمت برنامه ریزی قرار میگیره، آموزش ها، فیلم های آموزشی تو قسمت دوره هاست، کلاس هایی که میذاریم تو قسمت کلاس هاست.
بله.
کارگاه های تغذیه، یعنی اولیا میتونن اینو بررسی کنن. حتی ما پیام رسان داره نرم افزاری که درست کردیم. یعنی چه تماس ها، چه پیام ها، چه ارسال فایل، چه ارسال عکس. حالا سوالی رو گیر کردن، نیاز به توضیح دارم تا عکس بگیرن، همه میاد یه قسمت، خیلی منسجمتره، خیلی بیشتر میشه روش نظارت کرد.
این مثلا در اختیار بچه‌ها.
بله بله، یعنی همه امکانات ما از این طریق، از این بستر در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. خب خیلی راحت‌تره، خیلی سریع‌تره دسترسی بهش، خیلی ساده‌تر. اما ببینید، مشاور به تنهایی، حتی اگر پیگیر باشه، حتی اگر دلسوز باشه، خیلی نمیتونه تحولی در داوطلب ایجاد بکنه.
بله.
زمانی که داوطلب مشکل آموزشی داره.
درست.
یعنی ما خواهیمش برنامه بدیم، بگیم آقا این ساعت و این ساعت این قسمت رو بخون. خب داوطلب اون درس رو خوب یاد نمیگیره، چون معلمش خوب نیست، منبع آموزشیش خوب نیست، اصلا از اون درس بدش میاد. ببینید، همه اینا باید کنار هم باشه. یعنی اگر شما آموزشت خوب نباشه، بهتری مشاورم داشته باشی، اصلا رتبه یک کنکور، خب تو مجموعه ما رتبه‌های تک رقمی زیادی فعالیت میکنه، ما مثلا رتبه یک کنکور رو بذاریم هر روز به شما برنامه بده، بازم پیشرفت نمیکنه. بعد همه اینها در کنار هم باشه و اصل کار آموزشه. همش تغییر بکنه میتونه بهترین نتیجه رو بگیری. نگین مرادی سال اول 47,000 شده بود، سال بعدی داروسازی شهید بهشتی قبول شد. اصلا من وحید صوفی همیشه مثال میزنم، چون دو بار رتبه 6 رقمی آورد، سال اول 100,000، سال دوم 130,000، و رفت خدمت سربازی. و بعد از 2 سال خدمت این بار رتبه 30 کنکور شد. آموزش هم اگر در کنار مشاور تحصیلی و آزمون و رفع اشکال قرار بگیره، اون وقتی که شما میتونید تغییر بکنید.
آقای زاکر، این نرم افزاری که گفتی ذهن منو مشغول کرد. الان بچه‌ها اگر بخواید نرم افزار رو در اختیار داشته باشن چجوری میتونن؟
کافیه عدد 7 رو پیامک بدن به سامانه پیامکی ما، شمارهشون ثبت میشه، ما باشون تماس میگیریم، در اختیارشون قرار میدیم. 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس جدای همه اون مواردی که همیشه بهش اشاره میکنید، آموزش مشاوره، از برنامه‌ریزی، روش مطالعه و خیلی از موارد دیگر مثل همون آزمون ها، بحث این نرم افزار هم باید دوستان ما عدد 7 رو بفرستن به سامانه پیامکی.
همه این امکانات از طریق همین بستر در اختیارشون قرار میگیره.
چه عالی، چقدر خوب. پس لطفا عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. که به نظرتون کنکور امسال هم مثل سال قبل میخواد سخت باشه؟ من دخترم خیلی استرس داره که به این سختی باشه سوالها.
بله، یعنی پیشبینی ما هم اینه که بله، سطح سوالات بالا خواهد بود، حتی شاید سخت‌تر از سال قبل، اما مشکلی نیست. چرا؟ چون ما قبل کنکور 402 آرشیو این برنامه ها موجوده دیگه، برید مراجعه بکنید. میگفتیم سطح سوالات میره بالا و میگفتیم اما نگران نباشید، با آموزش‌های ما همراه باشید، همه سوالات براتون تکراری خواهد بود. و خدا رو 100,000 مرتبه شکر این اتفاق افتاد. در کنکور دیماه ما توی درس زیست شناسی 93% تطابق داشتیم. این 45 تا سوال کنکور داد، 43 تاش عیناً تو جزوه ما بود، تیر شد تطابق 100%. فیزیک ما دی تطابق 100 داشتیم، 7 سوال بدون تغییر عدد، یعنی یک کسی همین 7 سوال رو حفظم میکرد، 23% فیزیک زده بود تو رشته تجربی و کنکور تیر شد تطابق 97%. شیمی دی تطابق 95، تیر تطابق 100. ریاضی دی تطابق 100، 5 سوال حتی بدون تغییر عدد و تو تیر ما هم تطابق 97%. بچه‌ای که پیامک بدن، ما این تطابقا رو در اختیارشون قرار میدیم، یعنی ما دونه به دونه سوالای کنکور رو آوردیم، با آدرس نشون دادیم که آقا این تست کنکور تو کدوم صفحه جزوه ما بوده، سوال شماره چند، که بچه‌ها خودشون بتونن برن پیدا بکنن. و همینجا قول میدم سال دیگه هم همین خواهد بود، قول میدم. یعنی ما بعد کنکور اردیبهشت، بعد کنکور تیر، تو همین برنامه میایم تطابق سوالا رو میگیم، نگران سختی نباشید. حالا بعضی میگن آقا پس همه بچه‌ها شما بعد 100 بزنن دیگه وقتی همه سوالا براشون تکراری بود. اصلا همچین چیزی نیست، شما بعد همه سوالات برای تکراری باشد که بری 50% بزنی،
بله،
که بری 60% بزنی. یعنی حتی سوالات سخت هم بعد برای شما آشنا باشه، بگه او این سوال خیلی سوال وحشتناکیه، خیلی طول میکشه حلش کنم، اصلا ولش کن، من اینو حل نمی کنم، چرا اینو حل بکنم، 10 دقیقه از من زمان میگیره. چون رتبه 1 کنکور دیدی امسال ریاضی رو زده 50 خورده، رتبه 7 خود ما آرش قوامی فیزیکش 86 و 67، شیمیش 82 و 34، ریاضی 60%. یعنی اصلا نیاز نیست که شما بری همه رو صد بزن، همه این سوالات برات آشنا خواهد بود و میتونی واقعا دیگه 50-60% رو جواب بدی و بهترین رتبه رو ما با 50-60% میاریم دیگه.
بله، عالی. دوستان خوبم، اگر میخواهید با گروه و خود آقای زاکر در ارتباط باشید و مهمتر از همین اون نرم افزاری که ایشون بهش اشاره کردن امروز در اختیار داشته باشید، عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. بله؟
بله، 7 رو پیامک کنید به 1027-97، ما با تون تماس میگیم.
خیلی ممنونم آقای زاکر.
خواهش میکنم.
محبت کردید. دوستان خوبم، ممنونم از همراهیتون که به رسم معرفت همیشگیتون برترشو امروز رو هم همراهی کردید. شما همیشه برترید با برترشو. خداحافظ.
در کنار قهرمان زندگیتون عکس انداختین؟ تا حالا زیباترین تکیه‌گاه دنیا با قلبی بزرگ و سینه‌ای صبور رو در یک قاب نقاشی کردین؟
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
ما خانواده بزرگ رادیو جوان این